بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 و نوروپاتی محیطی به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 12 هفته 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 تا 90 دقیقه تحت تمرینات جامع قرار گرفتند. این تمرینات شامل رهاسازی عضلانی، تمرینات انعطاف پذیری، تعادلی، مقاومتی و حوازی بود. گروه کنترل تنها به پیاده روی منظم تشویق شدند. این تمرینات به طور پیوسته و با افزایش حجم و شدت در مدت 12 هفته انجام شد تا بیماران بتونن بهبود قابل توجهی در عملکرد حسی و کنترل قند خون خودشون داشته باشن. قبل از شروع پژوهش و انجام تمرینات و بعد از پایان دوره پژوهش یعنی هفته 12، آزمایش‌های قند خون یعنی قند خون ناشتا، 2 ساعت پس از ناشتا، قند خون عصرگاهی و HbA1c اندازه‌گیری و آزمون‌های عملکرد حسی مثل آزمون‌های ارزیابی حس فشار، لرزش و دما برای اندازه‌گیری تغییرات انجام شد. نتایج نشون داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در شاخص‌های قند خون ناشتا مشاهده نشده، اما در 3 شاخص دیگه قند خون یعنی HbA1c، قند خون 2 ساعته پس از ناشتا و قند عصرگاهی گروه تجربی بهبود معناداری نشون داده شده. همچنین آزمون‌های حسی نیست بهبود معناداری در گروه تجربی یعنی افرادی که فعالیت ورزشی را انجام می‌دادند نسبت به گروه کنترل داشتند. در آغاز برنامه تمرینی این افراد برای کاهش درد و بهبود خونرسانی به مناطق نوروپاتیک از ماساژ و غلتاندن فوم استفاده شد که احتمالاً به اجرای بهتر تمرینات حوازی و مقاومتی کمک کرده. نتایج این پژوهش نشون داده که تمرینات جامع ورزشی تأثیر مثبتی بر کنترل قند خون و بهبود حس محیطی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی داره. عدم مشاهده تأثیر معنادار قند خون ناشتا احتمالاً به دلیل عوامل تغذیه‌ای و مصرف داروهای بیماران قبل از آزمایش بوده. یافته‌ها نشون میده که تمرینات رهاسازی درد به بهبود حس محیطی و تسهیل در انجام تمرینات ورزشی کمک کرده. پژوهش‌های قبلی هم نشون دادن که ترکیب تمرینات حوازی و مقاومتی در کنترل قند خون و بهبود عملکرد عصبی بیماران دیابتی مؤثره. در نتیجه برنامه تمرینی جامع 12 هفته‌ای که شامل تمرینات حوازی، مقاومتی و تمرینات رهاسازی درد بود، تأثیر مثبتی بر بهبود کنترل قند خون و عملکرد حسی بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی داشته. این پژوهش پیشنهاد میده که تمرینات رهاسازی درد و خود ماساژی یعنی ماساژ دادن پا در آغاز برنامه‌های تمرینی برای بیماران نوروپاتیک استفاده بشه تا این افراد بتونن به طور مؤثرتر در برنامه‌های ورزشی شرکت بکنن و نتایج بهتری در کنترل دیابت و علائم نوروپاتی کسب کنن. سپاسگزاریم از پژوهشگران این مقاله که یافته‌های مفیدی در اختیار جامعه علمی ورزش و افراد مبتلا به دیابت قرار دادن. خب میریم سراغ بخش معرفی کتاب.
خانم ها آقایان سلام، کتابی که براتون در نظر گرفتم عنوانش هست آسیب دیدگی های ورزشی. هر ورزشکاری که به صورت حرفه‌ای و یا غیر حرفه‌ای تمرین می‌کنه، امکان داره گرفتار آسیب‌هایی بشه. از این رو هر ورزشکار، مربی و یا شخصی که با ورزش سر و کار داره، باید درباره انواع آسیب‌ها، شیوه‌های جلوگیری و درمان اونها اطلاعات لازم رو داشته باشه تا هم بتونه از بروز آسیب‌ها تا حد امکان جلوگیری کنه و همین که در زمان وقوع حوادث ورزشی و آسیب‌های مرتبط کمک‌های اولیه و طرز درمانی رو اجرا بکنه. این کتاب ابتدا به توصیف انواع آسیب‌دیدگی‌ها در ورزش پرداخته و بعد از اون روش‌های پیشگیری از وقوع آسیب دیدگی ها رو شرح داده و در پایان راه‌های درمانی رو توضیح داده. در بخشی از کتاب آسیب دیدگی های ورزشی اومده: اگر در ایام تابستان میخواهید برای ورزش کردن به بیرون برید، باید احتیاط کنید تا دچار آسیب نشید. از جمله این احتیاطات میشه به این موارد اشاره کرد: خودتون رو در وضعیت جسمی مناسب نگه دارید، پیش از شروع ورزش با انجام تمرینات قدرتی، استقامتی و کششی بدنتون رو آماده کنید. فراموش نکنید که پیش از شروع ورزش عضلاتتون رو گرم کنید و پیش از بازی کردن تمرینات کششی انجام بدید. قوانین ورزشی رو که میخواید انجام بدین حتما یاد بگیرید و فراموش نکنید که تجهیزات تجهیزات مناسب داشته باشید. هرگز بدون تجهیزات محافظتی مثل دستکش و کلاه و غیره ورزش نکنید. استراحت کنید، به خصوص هنگامی که خسته هستید یا احساس درد می‌کنید. بدن نیاز به زمان داره تا در بین وعده‌های تمرین و مسابقه بهبود پیدا کنه و به این ترتیب از فشار بیش از حد یا خستگی جلوگیری به عمل بیاد. استراحت کافی به شما کمک می‌کنه تا قدرت خودتون رو بازیابی کنید و استراحت هنگامی که احساس درد می‌کنید خیلی خیلی ضروریه. اما نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالب کتاب آسیب دیدگی های ورزشی. در فصل اول این کتاب اومده آسیب شناسی ورزشی، انواع آسیب دیدگی، آسیب دیدگی های اتفاقی، فشارهای درونی، بیرونی، خشونت، محیط، آسیب دیدگی های ناشی از کار بیش از حد و آسیب دیدگی های مزمن و آسیب هایی که در بافت‌های نرم به وجود میاد. همچنین در ادامه این فصل به رگ به رگ شدگی، شکستگی، بریدگی، در رفتگی ها و آسیب های متداول در ورزش اشاره شده و سرد و گرم کردن و ضرورت اونها خیلی حائز اهمیت هستش و بهش پرداخته شده. در فصل دوم به پیشگیری از آسیب های ورزشی پرداختن و به اینکه چگونه از آسیب دیدگی در ورزش جلوگیری کنیم، گرم کردن بدن قبل از تمرینات ورزشی به چه صورت باید باشه، فواید گرم کردن بدن، انواع گرم کردن به چه صورت هست و گرم کردن عمومی و اختصاصی تشریح داده شده. آرنج و زانو رو قفل نکنید، بدون آمادگی ورزش نکنید، اصول و تکنیک ورزشی رو یاد بگیرید و از زخم‌های عضلانی پیشگیری کنید. اینا عناوینی هستش که در این کتاب میتونید بخونید و در ادامه در بخش‌های پایانی هم به گرفتگی عضلات ساق پا و اینکه چطور با گرفتگی عضله مقابله کنیم پرداخته شده و نیازهای تغذیه‌ای ورزشکاران چه در هوای سرد چه در هوای گرم و اینکه چطور ورزشکاران کم سن و سال باید تغذیه بکنن هم بهش اشاره شده و فکر می‌کنم یکی از کتاب‌های بسیار خوبی باشه که بتونید تهیه بکنید. این کتاب سال 1398 توسط انتشارات 0 تا 100 منتشر شده. نویسندگان اون عارف شیرازی و عادل شیرازی هستند. در 110 صفحه به فارسی میتونید کتاب رو تهیه کنید. احسان مهرجو، سگان.
ممنون که شنونده برنامه سگام از رادیو ورزش هستین.
گام سوم.
و اما در گام سوم میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد بداغ‌آبادی، متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سالمندان عزیز و همینطور شنوندگان این برنامه که ممکنه فرزندان سالمندان باشند و نگران پدر مادرهاشون هستند. امیدوارم که بتونیم کمکی رو برای این عزیزان انجام بدیم و با گفتن یه سری نکات علمی و کاربردی بتونیم سالمندی سالم رو تجربه بکنیم.
بله، هدف برنامه استگام همیشه همین هستش که اطلاع رسانی های خوبی داشته باشه برای عموم مردم. اما آقای دکتر، همینطور که میبینید جامعه ایرانی روبروش و پیش روش جامعه سالمند قرار داره و در چند سال آتی ما جامعه سالمندیمون نسبت به جمعیت جوانمون افزایش پیدا میکنه. اما برای اینکه به سلامت و فعالیت ورزشی این عزیزان هم اهمیت بدیم، اگر یک سالمندی بخواد فعالیت ورزشی رو انجام بده، چه نکاتی رو در ابتدای اون هم که بخواد وارد یه فضای ورزشی بشه باید بهش توجه بکنه و دقت لازم مورد داشته باشه؟
اجازه بدین من یه سری تیترو عرض بکنم برای اینکه بتونیم وارد بحث شروع ورزش سالمندی بشیم. نکاتی که باید سالمندا بهشون توجه بکنن، یکیش مشاوره‌های پزشکی قبل از شروع ورزشه.
بله.
دومیش تناسب اون ورزش با شرایط خود اون سالمندا هست.
درست.
سومیش گرم کردن و سرد کردن قبل و بعد از ورزش هست. چهارمیش بحث شروع و آرام و تدریجی اون ورزش هست. نکته بعدی تمرکز بر ورزش‌های تعادلی و ورزش‌هایی که انعطاف‌پذیری رو مد نظر قرار میدن. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم بحث تجهیزات مناسب ورزشی هست و مراقبت از دهیدراتاسیون یا تشنگی و همینطور توجه و تمرکز تمرکز به بحث درد و خستگی. ما میتونیم حول این محورها بحثمون رو باز بکنیم و پیش ببریم.
همین نکاتی که گفتین، تیترهایی که گفتین، عملا خودشون هر کدوم یه دنیایی دارن که باید به صورت جداگانه گاهی بهش پرداخته بشه. اما بحث ابتدایی که تیتر اولی که گفتید، یعنی بحث اولی که باید یه پزشک بررسی‌های ابتدایی رو انجام بده، آیا همه افرادی که درگیر یه سری بیماری‌های خاص هستن، مثلا ممکنه فردی فشار خون داشته باشه، دیابت داشته باشه، بیماری‌های آرتروزی داشته باشه، باید تک به تک مراجعه بکنه به پزشک و بعد بره وارد یه فضای ورزشی بشه، یا نه یه سری استانداردهای ابتدایی داریم که اون فرد ارزیاب میتونه بر اساس اون استانداردها یه سالمند رو بررسی بکنه و بهش مجوز بده که اون فعالیت ورزشی رو با توجه به اون چه که شما گفتید انجام بده؟
حالا لزوم نداره تک به تک مراجعه بکنن به پزشکای مختلف، ولی میتونن به پزشکای متخصصین طب سالمندی مراجعه بکنن که خب اینها مثل متخصصین اطفال همه چیز سالمندها رو بلدن و میتونن کمکشون بکنن. در کنار اونها در جایی که حالا مثلا پزشک متخصصین طب سالمندی در اختیار نباشه، دوباره پزشکای طب ورزشی خیلی کمک کننده هستن، میتونن راهنمایی‌های جامعی بکنن به سالمندا برای اینکه بحث ورزششون رو شروع بکنن. در کنار میتونن به پزشکای داخلی مراجعه بکنن، اونها با توجه به اون دانشی که راجع به آرتروز دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن، یعنی مسائل داخلی رو به خوبی در جریان هستن، مسائل قلبی و عروقی رو میدونن، میتونن اونها مراجعه بکنن و اپتیمایز بکنه اون بحث ورزشیشون رو. و در جایی که امکانات کمتر بود، خب به پزشکای عمومی هم میتونن مراجعه بکنن، همکار پزشک عمومی اطلاعات و دانش خوبی رو دارن راجع به بحث ورزش و نیازهای سالمندها و چه جوری باید اون تنظیم چون اتفاق بیفته و میتونن از اونها استفاده بکنن.
همطور که عنوان کردید، پس مراجعه به پزشک حالا در هر شرایطی لازم هستش، یعنی چه قرار هستش مراجعه به پزشک سالمندان داشته باشند یا پزشک داخلی، همطور رتبه وار اگر بخوایم بررسی بکنیم، حتما مراجعه به پزشک لازم هستش. اما اگر به پزشک مراجعه کردن، باید بگن که قرار هستش چه نوع فعالیتی را انجام بدن یا نه پزشک هستش که تشخیص میده که برای اون سن و اون شرایط چه نوع فعالیت ورزشی مناسبه؟
ببینید، بعضی وقتها خب بعضی از سالمندها میخوان یه ورزش خاصی رو شروع کنن، خب اون موقع میتونن مشورت بگیرن راجع به اون ورزش. ولی اگه به طور کلی میخوان ورزش رو شروع کنن و دیابت دارن، فشار خون دارن، آرتروز ممکنه داشته باشن و یه سری ورزش ها ممکنه فشار بیاره به مفاصل، دردشون رو تشدید بکنه، آرتروز رو بدتر بکنه، یا یه سری ورزش ها مثلا یه سری نکات تغذیه باید قبلش و بعدش رعایت بکنن برای کسایی که بیماری قند خون دارن، داروی مصرف میکنن که این قرص ریسک افت قند خون رو داره، ممکنه نیاز باشه اون دارو تغییر بکنه، یا اینکه مثلا نیاز باشه که داروی کم یا زیاد بشه و یا توصیه های تغذیه خاصی باید براشون اتفاق بیفته، میتونن مشورت بگیرن. حالا یا پزشک بهشون توصیه میکنه که کدوم ورزش ها براشون مناسب تر هست، یا اینکه نصف میگم سالمند میخواد اون ورزش رو شروع کنه، میره سوال میکنه و پزشک بهش میگه که اون ورزش رو میتونه با چه شدتی، با چه قوتی میتونه شروع کنه و چه جوری میتونه انجامش بده که با اون بیماری هایی که داره دچار مشکل نشه.
بله، من خودم بارها به مراجعه کنندگانی که حالا پیش خودم مراجعه میکنن در حوزه قلب و عروق ورزشی، میگم همیشه شما وقتی که داروهای خاصی رو مصرف میکنید، فکر نکنید که اون داروها صرفاً باید مثل روتین قبلیش استفاده بشه. برخی از مواقع خود فعالیت ورزشی یه سری اثراتی داره که ممکنه دوز اون دارو رو شما مجبور باشید یه مقدار در روزهایی که فعالیت ورزشی رو انجام میدید کم بکنید، زیاد بکنید یا تغییری ندید. حالا بسته به این که پزشک چه تشخیصی میده بر حسب شرایط شما متفاوته، اما به این صورت نیستش که حالا من در حال حاضر شرایطم ایده‌آله، دارویی هم که مصرف میکنم پس لزومی نداره اینها رو مصرف نکنم و پیگیر این قضایا نباشم. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید جناب دکتر. اما در گفتگو شما گفتید که فردی که حالا مراجعه میکنه، اونجا بر حسب این که چه فعالیت ورزشی رو خودش میخواد شروع بکنه یا حالا شما توصیه میکنید بهش که اون فعالیت رو انجام بده، انتخاب با خودش هستش، ولی بحثای مشاوره ای که باید قطعا انجام بشه. چه نوع فعالیت های ورزشی بیشتر برای سالمندان در اون رده سنی که قرار دارن میتونه مفید باشه که اثرات خاص دوران سالمندی رو کمتر بکنه و یک زندگی سالمندی خوب رو اون فرد داشته باشه؟ حالا ممکنه حتی دیابت داشته باشه، فشار خون داشته باشه، اما در کنارشون درمان ها داره براش صورت میگیره، ولی از لحاظ قوت عضلانی، توانایی عمل کردی، بحثای ذهنی و روانی، چه نوع فعالیت‌های ورزشی برای سالمندان میتونه مفید باشه؟
برای ورزش‌های مناسب برای سنین سالمندی توصیه، یعنی انجمن پزشکان ورزشی امریکا اینطوری هستش که میگن حداقل 150 دقیقه ورزش در یک هفته با اینتنسیتی متوسط،
شدت متوسط،
ورزش حوازی، ورزش قدرتی مد نظر ما نیست، که این تقسیم بشه به 5 روز در هفته و هر روز 30 دقیقه اگر انجام بشود، کنترل مناسبی بر قند خون، کنترل مناسبی بر بیماری های مثل آرتروز، کنترل مناسبی بر فشار خون ایجاد میکنه. حتی مثلا یه همچین ورزش حوازی شروعش 10 میلیمتر جیب فشار خون رو کم میکنه و ادامه دادنش 10 میلیمتر جیب فشار خون رو کم میکنه، یعنی 20 میلیمتر جیب فقط با یک ورزش حوازی 5 بار در هفته نیم ساعته روزانه سالمند ما به قولی مثلا سانتیمتر جیب ای بگیم دوتا مثلا کم میشه. خب شما فرض کنید یه سالمندی فشار خونش 15ه، خب این سالمندی که فشار خونش 15ه اگر ورزشو شروع بکنه و ورزش حوازیشو ادامه بده 20 تا میاد پایین، یعنی دوتا میاد پایین میشه 13. عملا این سالمند ما از دارو بی نیاز، چی از این بهتر؟ آیا ما مثلا خوشحال نخواهیم شد که یک سالمندی کاملا از دارو بی نیاز بشه و فقط با یه شروع ورزش حوازی و ادامه دادن اون ورزش حوازی میتونه کاملا از یک قرص فشار خون این سالمند بی نیاز بشه؟ خب خیلی عالی هست.
حالا این که گفتین که تقریبا 2 میلیمتر یا 20 میلیمتر جیوه میاد پایین، به صورتی هستش که اون فرد ورزش رو تداوم بده، یعنی به صورت مرتب در ریتم برنامه هفتگیش قرار بگیره. اگر نه، اگر یه روز انجام بده دو روز انجام نده، اون اثرات فعالیت ورزش رو قطعا نخواهد داشت و شاید فقط در اون جلسه‌ای که تمرین میکنه یه سری تغییراتش رو احساس بکنه. درسته؟
بله، اصلا گفتم دی امتداد، یعنی این اثرات درمانی که ما قائل هستیم برای ورزش امتدادش هست، و اینو بگم که هر زمان ورزش رو قطع بکنن دوباره برمیگرده.
درست.
یعنی شما اگه ورزشکارای حرفه‌ای رو ببینید، فوتبالیست های حرفه‌ای مثلا، اون زمانی که فوتبالیست هستن میبینید خیلی بدنهای رو فرمی دارن، خیلی حالت ورزیده‌ای دارن، ولی همینا که فوتبال رو کنار میذارن میبینید توپل میشن، وزن پیدا میکنن، اضافه وزن پیدا میکنن، چاق میشن حتی خیلی هاشون، اونایی که ورزش رو کنار میذارن و اثرات خوب ورزش توی اون زمانی که اونها این ورزش رو ادامه میدن و امتداد میدن باقی میمونه و زمانی که اون رو کنار بذارن دوباره اون اثرات برگشت میکنه.
بله. همچنان شنونده برنامه سگام هستید و من گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد بدقابادی، متخصص طب سالمندان.
سگام، با سگام رو به جلو حرکت کنید.
در صحبتاتون اشاره کردین که فعالیت حوازی رو با 150 دقیقه شدت متوسط در هفته به صورت حداقل انجام بدن، که گفتین 5 روز در هفته میتونه 30 دقیقه باشه، اما فعالیت قدرتی رو ازش نمیتونیم غافل بشیم آقای دکتر، در افرادی که سالمند هستن، چون با پدیده سارکوپنی یا تحلیل عضلانی مواجه هستن و برای اونها داشتن قدرت یکی از لازمه های زندگیه، قطعا فعالیت قدرتی هم باید داشته باشن. درسته؟
بله، اصلا فعالیت های قدرتی و ورزش هایی که تمرکز بر انعطاف پذیری و تعادل دارن، اینا ورزش هایی که در امتداد میان. ما اولش اومدیم در مورد مهمترین صحبت کردیم، یعنی ما میگیم الزام داره اگر یه فرد بالغی که بیماری دیابت نداره، بیماری فشار خون نداره، داره وارد میشه به دوران سالمندیش، این ورزشی که ما میگیم انجام بده اصلا ممکنه دیابت رو نگیره.
بله.
ممکنه پیشگیری بشه، ممکنه یک سالمند سالم باشه با اینکه زمینه ژنتیکی ممکنه تو خانواده‌اش وجود داشته باشه، ولی این مبتلا نشه به این بیماری‌های مزمن. خب این خیلی الزام و خیلی نکته مهم و مثبتی است و یه اصلاح سبک زندگی هست.
بله.
در کنارش ورزش‌های تقویتی، استقامتی، رزیستنس یا ورزش‌های استرنتنی، ورزش‌های تقویتی قدرتی خیلی مهم است. مثلا سالمندای ما برای راه رفتن وابسته هستن به عضله چهار سر، عضله‌ای که ران رو به زانو وصل می‌کنه و باعث میشه یک انسان به موجود دوپا تبدیل بشه، یعنی بتونه روی پاهای خودش راه بره و ایستادن رو تجربه بکنه.
بله،
این عضله نیازمند این هست که تقویت بشه. وقتی این عضله تقویت میشه، دردهای آرتروزی زانو بسیار کم میشن، تعادل میره بالا، توانمندی این سالمندها برای حفظ زندگی و انجام کارهای روزانشون حفظ میشه و در کنار اون دوباره بقیه عضلات هم تقویتش مهم است. عضلات کمری برای کاهش درد کمر مهم است. عضلات دست، عضلات دو سر، چهار سر، اینا برای اینکه بتونن استقلال خودشون رو حفظ بکنن، شونه بکنن، موهاشون رو حمام خودشون برن، سرشون رو بشورن، اینا نیاز هست که این قدرت‌های عضلانی برای اینکه این فعالیت‌ها رو انجام بدن و مستقل باشن، نیازمند بچه‌هاشون نباشن، اینا الزام داره و کمکشون می‌کنه که این بتونن این کارها رو انجام بدن. در کنارش ورزش‌های تعادلی.
درست.
ورزش‌های تعادلی هم در آرتروزها خیلی مهم هستن، هم در پیشگیری از زمین خوردن. با توجه به اینکه پوکی استخوان هم خیلی شایع است، در سالمندان ما ورزش‌های تعادلی خیلی کمک می‌کنه که سالمندان بتونن اون استقلالشون رو دوباره حفظ بکنن، زمین نخورن، شکستگی رخ نده. و نمونه‌ای که مثال میزنن به عنوان بهترین ورزش‌های تعادلی یوگا و تایچی است. جذابیت این دوتا ورزش به اینه که اینا گروهی هستن.
بله.
ورزش‌های گروهی محیط‌های دوستانه ایجاد می‌کنن.
بله.
و وابستگی ایجاد می‌کنن که فرد به اون برنامه ورزشی پایبند می‌مونه.
بله.
یعنی اگر یه روزی نرفت، گروه دوستانش زنگ میزنن چی شده، شاید مریض شده، شاید
حضور اجتماعی ایجاد.
آره، یعنی از نظر جنبه اجتماعی اون بستگی و اون به قولی ما بهش میگیم چسبندگی درمانی دیگه.
بله.
فارسیش این شکلی میشه. این اینا به اون برنامه ورزشی چسبندگی پیدا میکنن، وابسته میشن و در خودشون تعهد میبینن که اون ورزش رو انجام بدن.
اما جناب دکتر، در خصوص فعالیت های ورزشی عنوان کردید که هم فعالیت های قدرتی، هم فعالیت های هوازی و هم فعالیت هایی که روی شاخص تعادلی افراد کار میکنه در دوران سالمندی حائز اهمیت هست و حتی بررسی و مقالاتی که من در حوزه افرادی که در سن میانسالی بودن مطالعه میکردم، پا یکی از اون اعضای بسیار مهم در بدن سالمندان و همه سایر افراد هستش که توانمندی افراد رو بیشتر نشون میده. یعنی اگر پا توانایی مناسب رو نداشته باشه، قاعدتا بحث حضور اجتماعی کاهش پیدا میکنه، عملکرد کاهش پیدا میکنه. حتی نشون داده شده که هورمون تستوسترون در عضله چهارسر و همسترینگ جایگاه بهتری داره برای تراوش، یعنی باعث میشه که تستوسترون رو هم بیشتر در بدن تراوش بشه در افرادی که در سنین میانسالی قرار دارن. پس حتما به فعالیت‌های ورزشی به خصوص در دوران سالمندی از لحاظ قدرت حتما اهمیت بدید. اما یکی دیگه از اشاراتی که شما داشتید، فرد بعد از پزشک بررسی‌های ابتدایی که انجام داده میخواد بره وارد یه باشگاه ورزشی بشه یا فعالیت ورزشی رو خودش انجام بده، اشاره کردید به گرم کردن و سرد کردن مناسب بدن. از لحاظ گرم کردن و سرد کردن، آیا برای سالمندان و افرادی که در رده سنی جوان یا میانسالی قرار دارن تفاوت زمانی وجود داره؟ یعنی ممکنه سالمندان دیرتر بدنشون گرم بشه؟
بله، دقیقاً نکته خوبی رو اشاره فرمودین. بحث گرم کردن قبل از شروع ورزش و سرد کردن بعد از اتمام ورزش تو سالمندها طولانی تر اتفاق میفته. حداقل 15 دقیقه قبل از شروع ورزش نیازمنده که سالمند ما خودش رو گرم بکنه و 15 دقیقه بعد از اتمام فعالیت ورزشی بهتره برای سرد کردن اختصاص بدن. وقتی توی افراد جوان اون ربات ها، مفاصل، اینها قابلیت کشش بهتری دارن، عضله ها کشتانی بهتری دارن، ولی سالمندان ها نیازمند این هستن که بیشتر فعالیت گرم کردنشون اتفاق بیفته تا اینکه آسیب‌های ورزشی توشون کمتر رخ بده. همینطور سرد کردن هم همین میزان اهمیت رو داره و باعث میشه که ضربان قلب آرام آرام برگرده به سر جای خودش و فشار خون آهسته آهسته برگرده به نرمال خودش، چون تو اون زمانی که دارن ورزش میکنن فشار خون میره بالا، ضربان قلب میره بالا، ریت تنفسی میره بالا و اون افزایش ریت تنفسی در کنار یک سرد کردن مناسب هست که باعث میشه سالمندای ما بهترین پاسخ رو از اون برنامه ورزشی خودشون دریافت بکنن.
بله آقای دکتر، تجهیزات خاصی هم برای سالمندان لازمه؟
بحث تجهیزات یه بحث خیلی مفصلیه، حالا که ما باید در موردش صحبت بکنیم، ولی پوشیدن کفش‌های مناسب، لباس‌هایی که بهشون انعطاف پذیری مناسب بده، بعضی از وسایل محافظتی حین ورزش، و بعضی از سالمندایی که ممکنه ریسک سنکوب داشته باشن، ممکنه ریسک از دست دادن هوشیاری داشته باشن، بعضی از ابزارهایی که هشدار دهنده است برای افراد دیگه یا برای اورژانس مثلا تماس میگیره، اینها SOS ها، اینها بعضی وقتا نیازه که همراه سالمندها باشن. حالا انشالله اون مطالب رو به صورت وسیع در یک برنامه دیگه کامل توضیح میدیم، دونه دونه به جزئیات، چه کفشی بپوشن، چه زانوبندی استفاده بکنن، چه وسایل کمک، چه وسایل کمکی استفاده بکنن، و تیپ ها رو توضیح بدیم و اینها.
بله انشاءالله. فقط این نکته آخر رو من دوباره یادآوری میکنم که حتما اگر سالمندان عزیز میخوان فعالیت ورزشی رو انجام بدن، به یکی از اعضای خانوادهشون حتما گفته باشن که قرار هستش من در این بازه زمانی برم و فعالیت ورزشی رو انجام بدن، که مطلع باشن از اینکه در کجا حضور دارن و شرایط دسترسی رو هم حتما برقرار بکنن، که اگر خدای نکرده موردی پیش اومد بتونن در اسرع وقت با این عزیزان تماس برقرار بشه. سپاسگزارم جناب دکتر از اینکه همراه ما بودین. انشاءالله در جلسات دیگه در خصوص موضوعاتی که مهم بود و در این جلسه بهش اشاره نشد حتما با شما گفتگو خواهیم کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سگام رسیدیم. یادتون باشه که علم و ورزش دو یار جدا نشدنیه. پس همیشه گام‌هاتون رو با دانش محکم‌تر بردارید. تا برنامه بعدی که با موضوعات جدید و جذاب دوباره همراهتون باشیم، مراقب سلامت و نشاط خودتون باشین و همیشه پر انرژی بمونید. خدا نگهدار.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن این که برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیاست. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
هیجان آگاهی از اخبار ورزش ایران و جهان فراتر از امواج رادیو با فضای مجازی رادیو ورزش. اطلاع از اخبار دار
چطور میزنه؟ 24 امتیاز رو هم میگیریم. ایران 24
لحظه های ویژه
فرصت برای تیم ایران بزن و گل آباد
غرور آفرینی های ناب
قهرمان من قهرمان ما ایرانی ها مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو درود به شرفت درود به شرفت
عوامل برنامه ساز پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا روبیکا سروش